کاردانپور از اصفهان، سرکار خانم فرهناز علی اکبرزاده تیمورلویی از آذربایجان شرقی، جناب آقای علی باقری سنگتابی از قائمشهر. همین الان کد بفرست با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن، شاید امروز شما برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
قرعه کشی بزرگ حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیاردها تومان جوایز نقدی دیگر. هر 50000 تومان در بانک سپه روزانه 2 امتیاز. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه آی آر مراجعه فرمایید. پرداخت 35000 میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، تحصیل، درمان و ازدواج. با این حساب همه برنده اید. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
لطفاً به این گفتگو خوب توجه کنید.
خواهر، مگه میشه تو هر چی میپزی خوشمزه است؟ سوپ میپزی
خوشمزه است،
قیمه میپزی
خوشمزه است،
دلمه میپزی
خوشمزه است،
املت میپزی
خوشمزه است.
چرا خوشمزه نباشه؟ از راه دلپذیر که بری، با رب دلپذیر که غذا بپزی، حتماً نتیجهش خوشمزه است. توجه کردی؟ دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
اعتبار تارا بدون سود و زامن، حالا تا 5 میلیون اعتبار بگیر، هرکی میخواد دستا بالا. با 8000 فروشگاه و مغازه پیش پرداخت لازم نیست، انتخابت بازه. با اعتبار تارا،
اعتبار تارا تا 5 میلیون تومان برای همه بدون سود و زامن. دریافت اعتبار با ارسال عدد 3 به 1573.
چی نوشته؟ 15% کاهش مصرف برق و 1 قرعه کشی بزرگ.
حالا چی میدن؟
تلویزیون میگفت 300 تا خودروی اتومات.
واقعا؟
منم دیروز بیلبوردشو دیدم. مثل این که به 1500 نفر 100 میلیون تومان اعتبار خرید جایزه میدن.
100 میلیون تومان؟ خوبه واقعا.
15000 تا جایزه 10 میلیون تومانی هم دارن.
آره، و 150000 تا جایزه 1 میلیون تومانی. کلا جوایزش خیلی زیاده.
شما هم میتوانید با 15% کاهش مصرف برق برنده یکی از بزرگترین قرعه کشی های تاریخ ایران باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر کد دستوری 3-1521 مربع را شماره گیری کنید. با انرژی باشی، برنده ای.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز سه‌شنبه 23 مرداد 1403 است. انشاءالله که روز و روزگار برای شما خوش باشه. جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفا ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به سراغ پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مدال‌آوران المپیک خواهیم رفت. میکروفون خبرساز از جنگ 33 روزه نقطه عطفی در تاریخ مقاومت اسلامی میگوید. همراه می شویم با تحلیلگران و موضوع سازمان‌های بین‌المللی که بر جنایت در غزه سرپوش می گذارند را به تحلیل کارشناسان بین‌الملل خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی، آینده تاریک صهیونیست‌ها در پیشبینی امروز رسانه‌های حامی آنها را مرور خواهیم کرد.
دریچه
در پی نامه رئیس کمیته ملی المپیک خطاب رهبر انقلاب اسلامی و ارائه گزارش از دستاوردهای ورزشی و فرهنگی اعضای کاروان ورزشی جمهوری اسلامی در بازی‌های المپیک و شاد کردن دل مردم ورزش دوست ایران، حضرت آیت الله خامنه‌ای سپاسگزاری صمیمانه خود را از ورزشکاران خوش‌روحیه و با اراده کشورمان اعلام کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبر انقلاب اسلامی، در حاشیه نامه رئیس کمیته ملی المپیک نوشتند: از ورزشکاران عزیز و خوش‌روحیه و با اراده و از رؤسای فدراسیون‌ها و مربیان و از کمیته ملی المپیک که در مسابقات اخیر مایه شادی و سربلندی کشور را در صحنه ورزش فراهم آوردند، صمیمانه سپاسگزارم. موفق باشید انشاءالله. آقای محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک، در نامه خود در ارتباط با موفقیت‌های کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان خادم الرضا علیه السلام به برخی دستاوردهای ورزشی و فرهنگی ورزشکاران کشورمان، از جمله کسب بالاترین تعداد مدال در المپیک پاریس پس از المپیک لندن در سال 1391، حضور بی‌سابقه بانوان در کاروان ورزشی ایران و درخشش فوق‌العاده این بانوان و کسب عناوین مهم در برخی رشته‌ها برای اولین بار در رقابت‌های المپیک اشاره کرده بود.
این تلاش رو، این افتخار رو تقدیم می‌کنیم به پیشگاه مردم که ولی نعمت ما هستند. قطعاً محصول تلاش مربیان سازنده است، عزیزانی که در جای جای کشور بی‌منت خدمت صادقانه و خاصانه دارند.
کاروان ایران در این دور از بازی‌ها موفق به گرفتن 12 مدال طلا، یعنی 3 طلا، 6 نقره و 3 برنز در دو رشته تکواندو و وزنه‌برداری شد.
تیم 4 نفره تکواندو با 4 مدال رنگارنگ به کشور برمیگردند. ناهید کیانی با راهیابی به مرحله نهایی تاریخ سازی کرد و اولین نشان نقره تاریخ بانوان ایران رو در المپیک کسب کرد. مبینا نعمت‌زاده 19 ساله هم برنز گرفت. اما در بخش مردان، آریان سلیمی با 20 سال سن بعد از 16 سال نشان طلا رو کسب کرد و مهران برخورداری هم نقره ارزشمند رو گرفت. در کشتی فرنگی 6 نماینده داشتیم که سعید اسماعیلی و محمد هادی ساروی طلایی های ایران بودند. علیرضا محمدی مرد نقره‌ای ایران شد و امین میرزازاده هم برنز گرفت. در کشتی آزاد محسن کاوه با 5 کشتیگیر راهی پاریس شد. حسن یزدانی که با کتف مصدومش تا فینال رفته بود، با 1 دست نتونست حریفش رو شکست بده و نقره گرفت. امیر حسین زاره و رحمان عموزاد دیگر نقره‌ای های کشتی آزاد بودند. امیر علی آذرپیرا هم نشان برنز گرفت. حاصل کاروان خادم الرضا در المپیک پاریس 12 نشان رنگارنگ و رتبه 21 بود.
در خصوص اهمیت تلاش برای کسب عناوین جهانی توسط جوانان و تلاشگران عرصه‌های مختلف کشور و اهمیت اون در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفتگو میکنم با دکتر علی رضایی، سخنگوی سابق فراکسیون مجلس. آقای دکتر رضایی سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان در واقع جهان سیاست، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر رضایی، مهمترین دستاورد حضور و کسب مدال در رقابت‌های جهانی و المپیک برای کشورمون نه صرفا از بعد ورزشی یا علمی، از ابعاد دیگر چی هست؟
ببینید، در حضور در المپیک از بین تعداد 200 کشور، مثلا تعدادی کشور سهمیه حضور در المپیک و در رشته‌های مختلف ورزشی را در واقع کسب می‌کنند. و از بین این همه کشوری که در واقع در المپیک حضور دارن و شرکت میکنن، تعداد خیلی کمی از کشورها موفق به در واقع کسب مدال و علل خصوص مدال طلا میشن. کشور ما هم امسال هم تعداد کمتری نسبت به دوره قبل شرکت کرد و هم مدال بیشتری هم گرفت. اینا شاید بعد از المپیک لندن بهترین نتیجه رو گرفت، در واقع در ردیف 21 یا 22 قرار گرفت. کشورهایی که سرمایه‌گذاری میکنن خوب نتیجه بهتری میگیرن و به همین خاطر برای ما با توجه به منابع و با توجه به اون هزینه‌هایی که در ورزش شده متناسب با اون نتیجه کسب میشه. به همین خاطر رهبر معظم انقلابم تبریک گفتن موفقیت ورزشکارانو و حضور در المپیک و مخصوصا اون در واقع کارهایی که نماد اخلاق و جوانمردی بود. ولی در کل رهبر معظم انقلاب هم که شما فرمودین موفقیت ورزشکارانو در المپیک تبریک گفتن، ما هم به عنوان یه ایرانی در واقع خوشحال هستیم.
بله ممنون. رهبر معظم انقلاب همیشه در هر دوره نسبت به این اقدام ورزشکاران در رقابت‌های جهانی و المپیکی نظرات بسیار مهم و تشویقی و حمایتی داشتند. به نظر شما پیام چنین حمایتی از سوی رهبری برای سایر مسئولین چیست؟
ورزش امروزه یک صنعته. و هر کشوری بیشتر در این صنعت در واقع هزینه بکنه، سرمایه‌گذاری بکنه، قطعا نتیجه بهتری میگیره و موفقیت بیشتری کسب میکنه. مسئولین هم به هر حال این که تبریک میگن بالاخره خوبه، ولی باید کمک کنن، یعنی حمایت بکنن عملا از ورزشکار، چون یه ورزشکار در المپیک هم بار روانی زیادی رو دوشش هست، هم در واقع تحت تاثیر فضای المپیک قرار میگیره و هم از نظر روحی روانی هم ممکنه مشکلاتی پیش بیاد، از نظر جسمی آسیب دیدگی پیش میاد. یه ورزشکار باید حمایت بشه، باید جوایز و پاداش و متناسب با اون قهرمانی که در واقع ورزش قهرمانی توسعه پیدا بکنه و جوانان و اونایی که در راه ورزش قدم میذارن انگیزه پیدا بکنن و بیشتر موفقیت کسب بشه و وقتی پرچم کشورمان به اهتزاز در میاد موجب غرور و در واقع افتخار هر ایرانیه که به خاکش و به وطنش و به پرچمش. خب اینا صحنه‌های زیبای المپیکه که مهمترین رویداد ورزشی دنیاست. عرض کردم امروزه ورزش یک صنعته و مسئولین باید در مثلا در تخصیص بودجه و منابع باید ردیف‌های خوبی را برای ورزش منظور بکنه.
ممنونم آقای دکتر رضایی، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم هم از شما و مجری محترم، هم از برنامه وزین جهان سیاست متشکرم. همه شنوندگان شما خداحافظی میکنم، شما را به خدا میسپارم. یاد
میکروفون خبرساز.
میکروفون خبرساز به سراغ جنگ 33 روزه به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مقاومت اسلامی رفته. بشنوید.
رژیم صهیونیستی تابستان سال 2006 میلادی به شکل گسترده و همه جانبه به لبنان حمله کرد. این جنگ در میان لبنانی ها به نبرد تموز شهرت یافته 33 روز به درازا کشیده شد و هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی فرو ریخت و بذر مقاومت ثمر داد. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان:
نکته جالب و حائز اهمیت در پیام حضرت آقا این بود که فرموده بودند شما در جنگ پیروز می شوید و پس از آن به یک قدرت منطقه‌ای مبدل خواهید گشت.
23 مرداد روز پیروزی حزب الله لبنان در برابر ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه را روز مقاومت اسلامی نامگذاری کردند. تا بدین ترتیب تجلیل از واژه مقدس مقاومت را برای همیشه ماندگار و جاویدان کند. این روز یادآور یکی از تحولات مهم و تاریخی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.
این حرکت اسلامی را هر چه می توانید تقویت کنید. راه نجات این منطقه تقویت بیداری اسلامی است، تقویت حرکت مقاومت اسلامی است.
جنگ 33 روزه بر اساس یک نقشه جامع که به وسیله آمریکا، انگلیس، فرانسه، رژیم صهیونیستی، مصر، اردن طراحی شده بود به اجرا درآمد. در همان هفته اول ارتش رژیم صهیونیستی که توانایی جنگیدن با حزب الله را نداشت، مایل بود پایان جنگ را اعلام کند. اما آمریکایی‌ها اصرار داشتند که این رژیم چیزی را به دست آورد و بعد آتش بس را اعلام کند. اما در نهایت آمریکا نیز تسلیم شد و با تصویب قطعنامه 1701 شورای امنیت بر پایان آن مهر تایید کوبید. روایت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در این خصوص:
آقا فرمودن که اسرائیل این تر را از قبل آماده کرد. و میخواست همین تر را در یک غافلگیری کامل به مورد اجرا بذاره و حزب الله را در غافلگیری نابود کنه. عمل حزب الله در گرفتن این دو اصلی اون غافلگیری را به هم زد. من اطلاعات را نداشتم، سید این اطلاعات را نداشت، هیچ کدوم اماد نداشت. رفتم شاه سید، من موضوع را نقل کردم برای ایشان.
حالا دیگر شکست ناپذیر بودن ارتش صهیونیستی، اقتدار هولانگیز نیروی هوایی آن، قدرت اطلاعاتی موساد، نقش مؤثر حمایت‌های سیاسی غرب و عرب از تل آویو در مقابل حزب الله فرو ریخته و موجی از بی‌اعتمادی تار و پود دولت جعلی، ملت پوشالی و ارتش این رژیم را به لرزه درآورده و ثبات قبل از جنگ جای خود را به بی‌ثباتی داده است. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان:
حضرت آقا در آن روز نوعی یقین را در من به وجود آورد. من از آن روز یقین حاصل کردم که ما در جنگ پیروز می شویم و پس از آن به یک قدرت منطقی مبدل خواهیم گشت و این اتفاق هم افتاد.
رژیم صهیونیستی که از ابتدای موجودیت جعلی خود در هیچ جنگی شکست نخورده بود، در این جنگ پس از 33 روز حمله گسترده به مواضع حزب الله و تخریب تأسیسات زیربنایی لبنان و کشتار غیر نظامیان، نتوانست به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد و شکست خفتبار رژیم اسرائیل که چهارمین ارتش مدرن و مجهز دنیا را در اختیار داشت، نشان داد که گفتمان مقاومت تنها راه غلبه بر دشمنان است.
با تحلیلگران
نشست مدیران عامل 5 سازمان بزرگ بین المللی غیر دولتی فعال در غزه با یوآف گالانت، وزیر دفاع رژیم اشغالگر صهیونیستی، در روز 26 ژوئن یعنی ششم تیر ماه در واشنگتن برای سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه برگزار شد. رامی عبدو، رئیس دیدبان حقوق بشر اروپایی مدیترانه‌ای، درباره این نشست گفت:
هدف از این نشست پوشاندن موضوع حکم بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی گالانت، سرپوش گذاشتن بر محاصره نوار غزه توسط اسرائیل و سرپوش گذاشتن بر استفاده از غزه به عنوان سلاح جنگی بود. این هدف به نظر ما محکوم است. به اعتقاد ما این نشست یک فریب بود، چرا که گالانت از این نهادهای بین‌المللی برای توجیه جنایت‌های خود در دیوان بین‌المللی کیفری سوء استفاده کرد. در واقع اسرائیلی‌ها اعتقاد دارند 2 میلیون فلسطینی در غزه باید از گرسنگی بمیرند و همین خاطر برای نابودی فلسطینی‌ها از همه ابزارهای نظامی اقتصادی استفاده می‌کند و در این بین حمایت‌های آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی از اسرائیل سبب نابودی مردم غزه و مناظر و اماکن اقتصادی، صنعتی، بهداشتی و فرهنگی شده است.
عبدو افسود: مدیران عامل این نهادهای بزرگ اگر نتوانند ببینند چگونه از سوی اسرائیل مورد استثمار قرار می‌گیرند، پس سزاوار نیستند یک روز دیگر در سمت خود باقی بمانند، زیرا خواسته یا ناخواسته پوششی برای یک نسل کشی فراهم می‌کنند.
من درک می‌کنم که سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی نیاز به گفتگو با همه طرف‌های درگیر دارند، اما این به راحتی می تواند بدون ملاقات مستقیم با گالانت برای شستن دست‌های آلوده به خون و کمک به او در پرونده‌اش در دادگاه کیفری بین‌المللی به دست آید. این خیانت بزرگی به هزاران کارمند و داوطلب محلی است که شبانه روز به دست اسرائیل کشته، گرسنه و بمباران می‌شوند تا مدیران اجرایی آنها بتوانند با قاتلان خود دست بدهند و عکس بگیرند.
اما علاوه بر این که سازمان‌های بین‌المللی بر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه سرپوش می‌گذارند، آمریکا به شدت از این رژیم حمایت می‌کند و کشورهای اروپایی نیز رفتاری دوگانه در قبال رژیم صهیونیستی دارند. تیسیر الخطیب، پژوهشگر سیاسی فلسطینی، درباره رفتار دوگانه کشورهای اروپایی می‌گوید:
کشورهای اروپایی سالهاست که در خصوص موضوعاتی مانند نقض حقوق بشر و اجرا نشدن ضوابط دموکراسی در کشورهای موافق یا مخالف خود مواضع دوگانه اتخاذ می‌کنند و از این شیوه برای حمایت از رژیم متحد خود و تخطی نظام‌های مخالف خود بهره می‌برند. زمانی که رژیم صهیونیستی کودکان را قتل عام می‌کند، کشورهای اروپایی انتقاد نمی‌کنند یا انتقادشان خیلی ملایم و سوری است و تنها جنبه سرپوش گذاشتن بر حمایت‌های گسترده‌شان از این رژیم دارد. اما وقتی زمان پاسخگویی و واکنش نشان دادن به جنایت رژیم صهیونیستی فرا می‌رسد، کشورهای اروپایی از ضرورت کاهش تنش‌ها سخن به میان می‌آورند.
در خصوص کارشکنی نهادهای بین المللی و سکوت اونها در خصوص جنایات صهیونیست‌ها در غزه، نظر کارشناسی دکتر مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل غرب آسیا را می‌شنویم. آقای دکتر شکیبایی، سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای صالحی مجری محترم برنامه، همینطور شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم. بفرمایید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شکیبایی، صدای ناظران بین المللی بر عملکرد نهادهای زیر ربط در خصوص موضوعات مربوط به فلسطین در اومده. آیا عمدی در کاره که بر این جنایات سرپوش بگذارند؟
در یه منطقه بسیار حساسی مثل منطقه خاورمیانه غرب آسیا که سرشار از انرژی‌های خدادادی بوده، از نفت و گاز و معادنی که اینجا هست، خب برای اینکه اینا بتونن اینو غارت بکنن نیازمند یه پایگاهی بودن و این پایگاه رو 3 سال بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد میکنن و منویات و اهداف اونها رو پیگیری میکردن. ولذا خب الان شما انتظار نداشت، ما نباید یعنی انتظار داشته باشیم که وقتی جنایتی به این گستردگی و این نسل‌کشی که داره در فلسطین میشه از سوی همون واحد سیاسی که کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم از جمله غربی ها اونو ایجادش کردن که منویات و اهداف اونها رو به پیش ببره در دنیا که بتونن غارت و چپاول بکنه ثروت‌های مردم رو و شیبش بدن به سمت کشورهای غربی، انتظار نباید داشته باشیم الان اونها در یک همچین موقع حساسی بیان رژیم رو بازخواست بکنن. این که ما امروز میبینیم اینها صدای ازشون در نمیاد، دلیلش این در واقع مسئله زمینه‌ای هست که ریشه در سالهای قبل داره.
خب به نظر شما در حال حاضر نهادهای بین‌المللی قادر به توقف نسل‌کشی و جنایات بی سابقه صهیونیست‌ها در غزه هستند؟ و با توجه به حمایت‌های همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و رفتار دوگانه اروپا در قبال جنایات رژیم صهیونیستی و سکوت و بی‌عملی کشورهای اسلامی در این خصوص، آینده تحولات فلسطین رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اولا اون نهادی که می‌تونه و موظف هست بر اساس قوانین بین‌المللی این جنایت و نسل‌کشی رو متوقف بکنه، شورای امنیت سازمان ملل متحده که وظیفش ایجاد صلح بین‌المللی و حفاظت از جان مردمه و همینطور متوقف کردن هر گونه بحران و جنگی که در دنیا وجود داره بر اساس در واقع اون ظرفیت‌هایی که اون کشورهای عضو سازمان ملل متحد بهش دادن، یعنی بهش این اجازه رو دادن که وارد بشه و یک نسل‌کشی رو متوقف بکنه. ولی متاسفانه شما می‌بینید از 15 مهر ماه سال گذشته تا به الان که خدمت شما هستیم، توی 6 ماه اول این جنگ خدمتتون عرض کنم چندین بار پیشنویس توقف این نسل‌کشی رفته در شورای امنیت سازمان ملل، اما توسط امریکا، انگلستان و فرانسه وتو شده. یعنی خود این شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه نداده که جنگ متوقف بشه. سازمانی که همه کشورهای عضوش بهش این وظیفه رو دادن و ازش میخوان که بر اساس منشور سازمان ملل یک همچین نسل‌کشی رو متوقف کنه، خودش اجازه توقف نمیده. و این یعنی اینجاست که انسان معیارها و استانداردهای دوگانه غرب رو نسبت به جنایتی که مثلا به قول خودشون در اوکراین میشه و یا در خدمتتون عرض کنم در فلسطین میشه اینگونه برخورد میکنن.
از توضیحات شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. ممنونم از دعوتی که انجام دادید. خدا نگهدارتون باشه.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
فارن افرز پیش بینی کرد. آینده تاریک در انتظار اسرائیل. جنگ غزه این رژیم را به فروپاشی می کشاند. لطفاً بخش آخر برنامه امروز را هم بشنوید.
حدود 10 ماه است تقریبا همه به این نتیجه قطعی رسیدند که اسرائیل رفتنی است و آنچه باقی مانده صرفا زمان این فروپاشی است و آینده سیاهی در انتظار رژیم صهیونیستی است و جهان در این 10 ماه شاهد بود که رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه چه جنایت‌هایی که مرتکب شده و آینده تاریکی در انتظار آن است و این در حالی است که طی دهه‌ها این تناقضات نام برده شده در اسرائیل بارها و بارها آشکار شده و مشکلات سیاسی متعددی را برای جامعه اسرائیلی ایجاد کرده و تاکنون هیچ یک از آنها حل و فصل نشده است. اما اکنون جنگ غزه و بحران غذایی مسیر را برای اسرائیل دشوار ساخته و آن را در یک نقطه شکست قرار خواهد داد.
حتی با وجود گنبد آهنی که 100% نیست، اسرائیل تلفات بسیار داده، ویرانی های بسیار شده. همین الان 3 ماهه که کشور اسرائیل فلج هست، مردم آواره شدن از خانه های خودشون، تمام هتل های کشور رو پر از این پناهجویان کردن، آوارگان کردن.
در حال حاضر رژیم اسرائیل به طور فزاینده‌ای در مسیر غیر لیبرال، خشونت آمیز و مخربی قرار گرفته و این رژیم در این سالها در مسیری قرار گرفته که به طور فزاینده‌ای در رفتار خود نه تنها با فلسطینیان بلکه در قبال یهودیان ساکن در اسرائیل خودکامه و مستبد شده و رژیم صهیونیستی با انزوای خود در جهان و آشفتگی‌هایی در داخل در معرض تباهی و فروپاشی قرار دارد. نوریزاده، کارشناس اینترنشنال:
فقط یک راه حل میشناسه، کوبیدن، ویران کردن و کشتن. و اینکه بالاخره سرزمین‌ها رو نگه داشتیم، اسلو رو امضا کردیم، ولی موفق شدیم 25 سال رولمون رو بنزیم بالا. آقای نتانیاهو هیچ سیاستی نداره، اصلا یه نخست‌وزیر بی سیاسته، فقط کوبیدن، ویران کردن، قلدری. امروز در لندن اصلا 10 تا انگلیسی 8 تاشون میگن اسرائیل محکوم باید به یه راه حل سیاسی برسه.
جنگ در غزه، جایی که نیروهای اسرائیلی حدود 40,000 نفر را قربانی کردند، نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی نمی‌تواند به اصولی که پیشتر وعده داده پایبند بماند و بسیاری از کارشناسان منطقه و جهان اعتقاد دارند که پایان صهیونیسم نزدیکتر از آن چیزی است که بسیاری از اسرائیلی‌ها نسبت به آن اذعان می‌کنند. و جنگ در غزه اختلافات سیاسی در اسرائیل را به خصوص میان گروه‌های راست و چپ عمیق‌تر کرده است و زمان فروپاشی این رژیم را دارد بسیار نزدیک‌تر می‌کند، موضوعی که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید دارند.
مقامات خودشون به طور مرتب پی در پی هشدار میدن که فروپاشی نزدیک. رئیس جمهورشون میگه، نخست وزیر سابقشون میگه، رئیس امنیتشون میگه، وزیر دفاعشون، همشون میگن فروپاشی ما نزدیک، ما به 80 سالگی نمیرسیم. ما گفتیم 20 سالگی و 25 سالگی رو نمیبینید، خودشون عجله کردن، زودتر میخوان.
جنگ در غزه رژیم اشغالگر قدس را با یک شکست مواجه ساخته است. وضعیت این رژیم بسیار وخیم شده و ممکن است با بحران و آشفتگی داخلی از بین برود و متلاشی شود و جنگ علیه غزه اوج عجز و ناتوانی است که رژیم اسرائیل از آن رنج می‌برد.
از توجه و همراهیتان با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. عصر شما بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
تولید علم و فناوری در دنیای امروز یک تلاش فردی